5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با توقف گفتگوهای پیوستن ترکیه به این اتحادیه مخالفت کردند. دونالد ترامپ رکس تیلرسون مدیر شرکت اکسون موبیل را به عنوان وزیر امور خارجه پیشنهادی خود معرفی کرد. شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان به 348 تن رسید. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. وزیران خارجه اتحادیه اروپا با طرح توقف مذاکرات برای عضویت ترکیه در این اتحادیه مخالفت کردند. وزرای خارجه اتریش و هلند پیشنهاد کرده بودند تا زمانی که آنکارا پیش شرط‌های اتحادیه اروپا را اجرا کند، گفتگوها با ترکیه کاملا به حال تعلیق درآید. پارلمان اروپا نیز چندی پیش قطعنامه‌ای را برای توقف گفتگوها تصویب کرد. در نشست امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفته شد مذاکرات ادامه نیابد، ولی همکاری و گفتگو با ترکیه در مسائلی مانند مبارزه با تروریسم و حل مشکل پناهجویان ادامه یابد. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در دو دستور جداگانه به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آنان خواسته برای اجرای مراحل پیشبینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض آن اقدام کنند. حسن روحانی در نامه‌اش خطاب به محمد جواد ظریف آمریکا را به تعلل و اهمال در اجرای تعهداتش متهم کرده و تمدید قانون تحریمات جمهوری اسلامی را نیز نقض برجام اعلام کرده است. طرح تمدید قانون تحریمات جمهوری اسلامی از سوی کنگره آمریکا تصویب شده، ولی هنوز به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که دوران زمامداریش رو به اتمام است نرسیده است. آمریکا میگوید به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای عمل کرده و تمدید قانون تحریمات جمهوری اسلامی نقض برجام نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده آمریکا رکس تیلرسون مدیر شرکت نفتی اکسون موبیل را به عنوان وزیر خارجه پیشنهادی خود برگزیده است. در بیانیه‌ای که امروز از طرف دفتر دونالد ترامپ صادر شد، رکس تیلرسون فردی پایدار با تجربه وسیع و درک عمیق از اوضاع جغرافیایی سیاسی و گزینشی عالی برای تصدی سمت وزارت خارجه آمریکا خوانده شده است. در بیانیه ترامپ تاکید شده است که تیلرسون اشاره دهنده ثبات منطقه‌ای خواهد بود و اولویت اصلی او منافع امنیت ملی آمریکا خواهد بود. رکس تیلرسون 64 ساله، متولد ایالت تکساس است و سابقه بیش از 40 سال فعالیت در کمپانی اکسون موبیل را دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان به 348 تن رسیده است. این سازمان مدافع مطبوعات و گزارشگران در گزارش سالانه خود ترکیه را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در سال جاری میلادی توصیف کرده و گفته است پس از کودتای نافرجام تیر ماه بیش از 100 روزنامه‌نگار و فعال مطبوعاتی بازداشت شدند. پس از ترکیه، چین، مصر، اریتره و اتیوپی بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را دارند. در جمهوری اسلامی آنچه که هفته وحدت توصیف می شود برگزار شده و حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی با مسئولان مذهبی ارشد اهل سنت از جمله مولوی عبدالمحید دیدار کرده است. مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود در این مراسم از دولت جمهوری اسلامی خواست آزادی‌های مذهبی بیشتری برای مردم تأمین کند. سمیرا قرایی.
از روز دوشنبه 22 آذر ماه هفته وحدت در ایران آغاز شده است. هفته‌ای که با تولد پیامبر مسلمانان به روایت اهل تسنن آغاز می‌شود و با تولد پیامبر به روایت شیعیان پایان می‌گیرد. هفته‌ای که قرار است ارتباط و وحدت سیاسی میان اهل سنت و شیعیان ایجاد کند. حسن روحانی روز یک شنبه، یعنی یک روز پیش از آغاز هفته وحدت، با علمای اهل سنت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، عبدالرحمن پیرانی دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح و همچنین مولوی عبدالرحمن مطهری از چهره‌های برجسته حوزه‌های علمیه اهل سنت از جمله افرادی بودند که دست به سخنرانی زدند تا در این هفته که رسانه‌های رسمی تهران به مسائل اهل سنت توجه ویژه‌ای دارند از مسائل و مشکلات این اقلیت مذهبی در ایران بگویند. مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود مجدداً بر تأمین آزادی‌های مذهبی تاکید کرده است و از دولت خواسته است تا از شایستگان اهل سنت در مشاغل مختلف بهره بگیرد. عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مطالعات مرکز بلوچستان در لندن، معتقد است که تبعیض علیه اهل سنت سیستماتیک است، ولی مولوی عبدالحمید سعی دارد با تعامل با دولت وضعیت را بهبود بخشد.
بقیده من تاریخ 38 ساله جمهوری اسلامی و سخنان خود مولانا عبدالحمید در طی سالها ثابت کرده که متاسفانه تبعیض بر علیه بلوچا و بر علیه اهل سنت از نظر قانونی و فراقانونی همیشه وجود داشته، ولی خب به هر حال مولانا عبدالحمید در شرایط فعلی تعامل بسیار خوبی با دولت آقای روحانی و مقامات محلی از جمله استاندار داره و این هم شیوه‌ای است که ایشان انتخاب کردن تا این تعامل رشد بیشتری داشته باشه و از طریق همکاری یا به اصطلاح پندونده به اون خواسته های خودشون برسن.
به گفته مولوی عبدالحمید، به جز نمایندگی مجلس، اهل سنت هیچ مقام کلیدی دیگری ندارند تا بتوانند پیگیر مشکلات اهل سنت شوند. آقای عبدالحمید میگوید حتی در مناطق سنی نشین نیز مشاغل کلیدی در دست اهل سنت نیست و در بعضی ادارات از 300 تا 400 پرسنل تنها 10 تا 15 نفر اهل سنتند. عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی، میگوید مهمترین چالش برای اهل سنت مقیم سیستان و بلوچستان همین مسئله اشتغال است.
مسئله اقتصادی و معیشت مردم خیلی مسئله مهمی هست. در استان سیستان و بلوچستان خب نیروی کار از خارج از استان وارد میشه در پروژه های مختلفی که در چابهار هست و این تبعیض از اشتغال یکی از معضلات بسیار مهمی هست که مردم سیستان و بلوچستان با اون گریبان گرفتن و این بیکاری مزمن که در بلوچستان وجود داره فقر رو بازتولید میکنه و مهمترین مسئله در بلوچستان این تبعیض هست در ابعاد مختلف بخصوص در مسئله اشتغال.
اما گذشته از اشتغال و بهره‌گیری از نیروهای سنی، حداقل در مناطق سنی نشین، نبود مسجدی برای اهل سنت در تهران و افزایش فشارهای مذهبی در این شهر نیز مورد اشاره عبدالحمید مولوی اسماعیل زهی در دیدار با رئیس جمهوری بوده است. عبدالحمید مولوی اسماعیل زهی میگوید که در نبود مسجد اهل سنت نمازخانه اجاره میکنند و بعد مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، یا که کسانی که منازلشان را برای نماز در اختیار دیگران میگذارند با اختیار مصادره خانه هایشان روبرو میشوند. اشاره مولوی عبدالحمید به پلمپ مسجد اهل سنت در منطقه پونک تهران و اذیت و آزارهای اهل سنت نمازگزار پس از آن در سال گذشته است. مولوی عبدالحمید پیشتر نیز به فرمان آیت الله خمینی مبنی بر ساخت مسجد برای اهل سنت در ایران و به تعویق افتادن این خواست و برگزاری نمازهای اهل سنت در نمازخانه های کوچک اشاره کرده بود.
زیاد پیگیری شده است، اما بعضی گفته بودند که شما اگر پیگیری نکنید مسجد دوما میسازیم و 15 سال این پیگیری تر همین ترک داده شد که شاید امروز و فردا گفتم فضا درست نشه، اما متاسفانه او وعده‌ای که بعضی بزرگان داده بود عملی نشد و لحظه اخیرا همین بود که مردم با تشکیل گفتن نماز که باید بخونیم، نماز با جماعت و لحظه در نمازخانه ها این نماز برگزار بشه.
اما پس از انتشار خبر پلمپ مسجد اهل سنت در پونک تهران، پایگاه اینترنتی مرکز رسیدگی به امور مساجد اعلام کرد که اهل سنت 9 مسجد در تهران دارد و بنای تخریب شده نمازخانه بوده که به دلیل نقض قانون و ترویج برخی اندیشه‌های افراطی تخریب شده است. این مرکز حتی در بیانیه خود مدعی شده بود که اهل سنت در ایران بیش از شیعیان مسجد دارند. در چند سال اخیر بارها اماکن مذهبی اهل سنت توسط دستگاه‌های مختلف پلمپ یا تخریب شده که حتی حسینیه‌ای در قم نیز در میان آنها قرار می‌گیرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران معتقدند که این مراکز محل اشاعه اعتقادات افراطی‌اند و به این دلیل باید پلمپ شوند.
در اتاق بازجویی
بردن این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک بردن،
نرگس آوردن زندان مردانه شتون.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بله،
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
رؤسای مجلسین آمریکا خواهان بررسی ارتباط احتمالی حملات سایبری با انتخابات ریاست جمهوری و احتمال نقش روسیه در آن از سوی کنگره آمریکا شدند. محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا، پیرامون علت درخواست رئیسان مجلسین آمریکا از کنگره برای بررسی آنچه دخالت‌های سایبری در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نقش احتمالی روسیه توصیف شده، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
رؤسای دو مجلس زیر فشار زیادی قرار گرفتن در این یک هفته اخیر. در درون حزب جمهوری خواه سناتورهای مهمی مثل آقای مکین خواستار این بوده که تحقیق دقیق در رابطه با حملات سایبری بشه. دموکرات ها هم که الان مدت هاست خواهان این هستن که رول احتمالی روسیه رو در این حملات بررسی بکنه مجلس. ولی دو نکته در این تصمیم گیری به نظر من اساسیه. یکی اینکه آقای اوباما دستور داده که قبل از اینکه شون دوران ریاست جمهوریش تمام بشه، دولت آمریکا یک گزارشی در رابطه با این حملات سایبری بده بیرون. و از اون هم مهمتر اینه که در این چند روز اخیر سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA نه فقط اعلام کرده که معتقد روس‌ها در این حملات سایبری دست داشتن، ولی از اون مهمتر این بوده که اعلام کرده که انگیزه روس‌ها از این حملات سایبری این بوده که باعث بردن آقای ترامپ در انتخابات بشن و باعث شکست خانم هیلاری کلینتون. این مسئله بسیار مهمه به خاطر اینکه نه فقط مشروعیت انتخابات رو زیر سوال قرار میده، اگر گفته های سازمان اطلاعاتی CIA درست باشه، من به نظرم میتونه تأثیر خیلی مهمی در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ داشته باشه. ولی من باید به این نکته اشاره کنم که قرائت های مختلفی از این هست و همه کسایی که در درون طبقه حاکمه آمریکا هستن هم صدا نیستن. ما یه قرائت مختلفی از سازمان پلیس فدرال آمریکا داریم. دموکرات ها یک حرف میزنن، خیلی از جمهوری خواها حرف دیگه میزنن و خود آقای ترامپ هم عقاید خودش رو داره.
حالا باور برخی به دست داشتن احتمالی روسیه در حمله سایبری و تحقیق در این زمینه توسط کنگره چه تأثیری بر سیاست خارجی ترامپ در قبال روسیه میگذاره؟
این بستگی داره که نتیجه تحقیقات کنگره آمریکا چه باشه. ولی تا امروز آقای ترامپ اعلام کرده که به جنبندی سازمان CIA اعتقاد نداره و فکر میکنه که این سازمان با کمک دموکرات‌ها این مسئله رو دارن سیاسی میکنن و حملات شدیدی به سازمان CIA کرده. ایشون در حقیقت معتقده که این یک برنامه سیاسیه که دموکرات‌ها مطرح کردن که ریاست جمهوری ایشون رو مشکل بکنن. در هر صورت اگر گزارش کنگره آمریکا به این نتیجه برسه که روسیه دست داشته در این حملات سایبری، به نظر من میتونه تأثیر خیلی منفی در رابطه بین آمریکا و روسیه در این چند سال اخیر داشته باشه.
محسن میلانی، استاد روابط بین الملل، در آمریکا با نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.